ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آژانس بین المللی انرژی اتمی ارزیابی نهایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران را 4 ماه دیگر به پایان می‌رساند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به دخل و تصرف در متن توافق هسته‌ای هشدار داد. فرانسه بر فراز آسمان سوریه پروازهای تجسسی انجام خواهد داد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و مجله هفتگی این ساعت باشید. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، میگوید ارزیابی نهایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران تا روز 15 دسامبر برابر با 24 آذر سال جاری آماده خواهد شد. آقای آمانو پس از سخنرانی در نشست فصلی شورای حکام در کنفرانس خبریش گفت فعالیت‌های ایران و آژانس با برنامه و مرتب پیش می‌رود و افزود که وی نگرانی خاصی در مورد به پایان رساندن ارزیابی نهایی تا 15 دسامبر ندارد. آقای آمانو در کنفرانس خبریش همچنین با تأکید بر نقشه راه و برنامه جامع اقدام مشترک ادامه کار بر روی مسائل باقی مانده از جمله سایت پارچین را مطرح کرد و گفت برای روشن شدن مسائل حل نشده در گذشته و حال ایران توضیحات کتبی خود را به آژانس داده است. و افزود ما در حال بررسی این اطلاعات هستیم و تا 15 سپتامبر پرسش‌های خود را به ایران تحویل خواهیم داد. نشست فصلی شورای حکام آژانس تا روز جمعه ادامه خواهد یافت. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، دخل و تصرف در محتوای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام را غیر قابل مذاکره خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی با تأکید بر اینکه برجام قابل مذاکره مجدد نیست، گفت اگر چنین اتفاقی رخ دهد، در اجرای برجام مانع جدی ایجاد خواهد شد. جلسات کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی برای بررسی متن برجام ادامه دارد و بر اساس گزارش‌ها روز گذشته با تشنج و درگیری لفظی بین نمایندگان و بین نمایندگان موافق و مخالف جلسه برگزار شد. روز سه‌شنبه هم قرار است علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، در جلسه این کمیسیون شرکت کنند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، اعلام کرد که کشورش از روز سه‌شنبه پروازهای تجسسی بر فراز آسمان سوریه آغاز می‌کند. او در کنفرانس خبری روز دوشنبه در پاریس گفت حملات تروریستی علیه چندین کشور از جمله فرانسه در سوریه برنامه‌ریزی شده بود. به گفته آقای اولاند، این پروازهای تجسسی به فرانسه امکان می‌دهد حملات هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه را برنامه‌ریزی کند. فرانسه سال گذشته همراه با آمریکا حملات هوایی در عراق را آغاز کرد، ولی تا کنون در حمله به مواضع گروه‌های تندرو اسلامی در سوریه شرکت نکرده است. وزیران خارجه ایران و اسپانیا در یک کنفرانس خبری مشترک در تهران بر گسترش روابط دو جانبه و همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کردند. خوزه مانوئل گارسیا مارگایو، وزیر خارجه اسپانیا، با استقبال از توافق هسته‌ای گفت راه برای توسعه همکاری‌ها باز شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حجم مبادلات اقتصادی بین ایران و اسپانیا در 4 سال پیش نزدیک به 5 میلیارد دلار بود، ولی در سال 1393 این حجم به 320 میلیون دلار کاهش یافت. در بخش دیگری از کنفرانس خبری روز دوشنبه، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، با تأکید بر نقش اسپانیا در حل بحران‌های منطقه‌ای گفت در حاشیه این سفر رسمی، وزیر نفت ایران و وزیر صنعت انرژی اسپانیا هم درباره امکان همکاری‌های دو کشور در زمینه صنعت نفت و گاز گفتگو کردند. ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور، مصاحبه رسانه‌ها با بابک زنجانی را پیش از صدور حکم نهایی رد کرد و گفت این متهم در مراحل رسیدگی پرونده قرار دارد. آقای رئیسی که در شبکه 2 صدا و سیما صحبت می‌کرد، هر گونه تماس با متهم را مشروط به دریافت دستور قضایی دانست و گفت قوه قضاییه از ارتباط و همراهی نمایندگان مجلس استقبال می‌کند، ولی رسیدگی به یک پرونده تنها در شأن قاضی است. خبرها را شنیدید. از شما دعوت میکنم شنونده کارنامه، برنامه هفتگی مربوط به کارگران باشید، همراه با بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران. کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که مانند هفته های گذشته با برنامه کارنامه همراه شما خواهم بود. گزارش این هفته به اعتراض شماری از تشکل های صنفی به اعمال فشار بر فعالان حقوق معلمان و کارگران اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن اخبار دعوت می کنم. استاندار کرمان از وقوع 5600 اعتصاب در این استان از ابتدای سال جاری خبر داد. به نوشته سایت کارگران کرمان، علیرضا رزم حسینی با اشاره به اینکه خانواده‌های کارگران در مضیقه قرار دارند، از عملکرد شرکت صنایع ملی مس ایران و سوء مدیریت در آن واحد انتقاد کرد. وی گفت چرا 6500 کارگر از صنایع مس در استان کرمان باید به سوء مدیریت اعتراض داشته باشند. در همین حال 150 تن از کارگران مس سرچشمه روز یک شنبه در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دو ماه حقوق کارگران این شرکت پرداخت نشده است. سایت خلیج فارس خبر داد که نزدیک به 700 کارگر شرکت صنایع دریایی ایران در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد خود دست از کار کشیدند. این کارگران در پروژه فراساحل جزیره صنعتی صدرا واقع در استان بوشهر کار می‌کنند. یکی از کارگران به سایت خلیج فارس گفت کارگران حدود 150 روز حقوق نگرفتند و بخش کارمندی نیز حدود 135 روز از شرکت طلبکار است. اما وقتی که برای پرداخت آن زمانی اعلام نشد، تنها راه چاره کارگران این بود که دست از کار بکشند. حدود 100 تن از کارگران پیمانکاری شرکت آب و فاضلاب اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق خود در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، یکی از این کارگران گفت 3 سال است که سنوات کار و عیدی، بن مسکن و بن کالا پرداخت نشده است و لباس کار هم در این مدت به ما ندادند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت دولت فعلا تصمیمی برای افزایش حق مسکن کارگران از 20,000 به 40,000 تومان نگرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، علی ربیعی افزود هنگامی که درباره افزایش دستمزد صحبت کردیم، بحثایی در مورد این موضوع شد که به موقع خود در دستور کار قرار می‌گیرد. وی اشاره‌ای به زمان طرح افزایش 20,000 تومانی حق مسکن کارگران در هیئت دولت نکرد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در هفته‌های اخیر فشارها بر فعالان صنفی افزایش یافته و تعدادی از فعالان حقوق معلمان و کارگران بازداشت و یا محاکمه شده‌اند. در آخرین مورد از بازداشت‌ها، ماموران امنیتی روز یکشنبه محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران را در خانه‌اش در تهران بازداشت کردند. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، به نقل از روابط عمومی کانون صنفی معلمان ایران، سخنگوی این تشکل صنفی در شرایطی بازداشت شد که روز شنبه در نشستی با معاون رئیس جمهوری ایران شرکت کرده و گزارشی را درباره مشکلات صنفی معلمان ارائه داده بود. پیش از این هم ماموران امنیتی در روز 9 شهریور ماه، محمد رضا نیک نژاد و محمد بهلولی، دو عضو کانون صنفی معلمان ایران را بازداشت کرده بودند. قبل از این نیز به نوشته اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، میلاد درویش، فعال کارگری و حقوق کودک، عضو افتخاری کانون صنفی معلمان ایران و عضو کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، توسط ماموران اطلاعاتی بازداشت شده بود. این در حالی است که اسماعیل عبدی، علی اکبر باقانی و رسول بداقی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند. سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس، درباره این بازداشت‌ها عقیده دارد.
در ایران در حقیقت ما با یه دوگانگی دائم مواجه هستیم، به خصوص در این سال اخیر و بعد از انتخاب آقای روحانی. یعنی مسئولین دولتی به خصوص خود آقای رئیس جمهور به طور مداوم تاکید میکنن بر اینکه گروه‌های صنفی میتونن مطالبات خودشون رو به طور آزادانه مطرح بکنن یا بحث‌های آزاد در حوزه مسائل مختلف در جامعه میتونه صورت بگیره و حتی رئیس جمهور تشویق میکنن فعالین صنفی رو برای مشارکت در این بحث‌ها، ولی از طرف دیگه وقتی که این گروه‌های صنفی به میدون میان و مطالبات خودشون رو که اکثرا مطالبات بسیار مشروع و قابل فهمی هستن رو مطرح میکنن، اون وقت به سراغ فعالینشون میرن و برخورد امنیتی باهاشون میکنن. دستگاه امنیتی و قوه قضاییه هر نوع حرکت مطالباتی رو به نوعی حرکتی در جهت تهدید امنیت کشور محسوب میکنن و نمیخوان بذارن که هیچ نوع حرکت بزرگ اجتماعی مطالباتی شکل بگیره. برای همین هم با شتاب به سراغ فعالین صنفی میرن و با زندان انداختن اونا، با اذیت و آزار اونها سعی میکنن نذارن همین جنبش ها دامنه وسیع تری پیدا کنن، و همین که برای بقیه احتمالاً درس عبرتی بشه که اونها به خاطر بهای سنگینی که مشارکت صنفی میتونه داشته باشه یا ترک کردن مطالبات از شرکت در چنین فعالیت هایی خودداری بکنه.
اعمال فشار بر فعالان حقوق معلمان و کارگران اعتراض برخی از تشکل‌های کارگری را به دنبال داشته است. از جمله کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای از عملکرد دولت حسن روحانی در قبال معلمان انتقاد کرد و در عین حال نهادهای سیاسی و امنیتی متعدد در ایران را متهم کرد که تلاش می‌کنند کنشگران مدنی و صنفی را به عنوان اشخاصی ضد امنیتی به افکار عمومی معرفی کنند. کانون مدافعان حقوق کارگر نیز در بیانیه‌ای نوشت که با تعطیلی مراکز اقتصادی و بیکاری روزافزون کارگران، برخوردهای سرکوبگرانه با اعتراضهای کارگری گسترده‌تر شده و در کنار آن محکومیت‌ها و زندان‌ها نیز برای فعالان کارگری و اجتماعی افزایش یافته است. این تشکل کارگری در این ارتباط به محاکمه سه فعال کارگری در سنندج، یعنی محمود صالحی، کوروش بخشنده و فردین میرکی، و نیز از افزایش احکام زندان بهنام ابراهیمی زاده و مهدی شاندیز، دو فعال کارگر زندانی در رجای شهر کرج اشاره کرد. کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد نیز خبر داد که عثمان اسماعیلی، سخنگو و عضو هیئت اجرایی این کمیته، به اتهام شرکت در مراسم روز جهانی زن روز 8 مارس و روز جهانی کارگر اول ماه مه و همچنین شرکت در راهپیمایی مردم سقز در حمایت از مردم کوبانی و نیز عضویت در کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد در دادگاه انقلاب سقز محاکمه شده است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری‌ها، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، چند ماه پیش در پاسخ به این سوال که رویکرد دولت در مقابل بازداشت کارگران به دلیل اعتراض‌های صنفی چیست، گفته بود در دولت تدبیر و امید هیچ کس به خاطر مسائل حقوقیش زندانی نخواهد شد. پایان نقل قول. غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، ساکن کانادا، بر این باور است که گسترش اعتراض‌های صنفی در میان کارگران، معلمان و پرستاران باعث تشدید برخورد با فعالان صنفی شده است.
طی سال گذشته صدور احکام بلند مدت برای فعالان کارگری که در زندان بودند، برخورد با انجمن‌های صنفی مستقل مثل انجمن صنفی معلمان، همه و همه داله بر اینه که این حاکمیت در رأس کارش سرکوب را قرار داره.
صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، نیست در مورد سیاست دولت روحانی در قبال فعالیت‌ها و اعتراض‌های صنفی کارگران عقیده دارد.
خود دولت چون که سیاستاش بر مبنای این هستش که حرکت‌های کارگری رو و دستمزد رو پایین نگه داره، خب برای که دستمزد رو پایین نگه داره با این دستمزد هم نمیشه زندگی کرد، به ناچار اعتراض میشه و تشکل هم اگه بخواید درست بکنیم دولت اونو به زیان خودش میبینه، به زیان سیاست‌های خودش. برای همین سیاست دولت این است که اولا اعتصابات و اعتراضات کارگری رو کنترل بکنه، کنترلش هم نه از طریق منطقی بلکه از طریق همون سیاست توسل به زور و سرکوب و اخراج و غیر است و جلوگیری از تشکل است.
در همین حال اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران هم با اعلام حمایت از مبارزات و مطالبات معلمان در ایران، آنچه سرکوب، تهدید، ضرب و شتم و زندانی کردن معلمان نامید را به شدت محکوم کرد. سخنان یک بازنشسته آموزش و پرورش را می‌شنویم.
من یک سال هنوز پاداششون بهمون ندادن. چه عدالتیه؟
یک شنونده دیگر نیز می‌گوید:
بابای ما یه بازنشسته این همه زحمت کشیده، حالا تو پیری عوض این که یه حقوقی بگیره زندگیشو بگذرونه به گدایی افتاده. واقعا یه شانس نباید فرقی با یه آدم سیکلاشه باشه. خدا وکیلی خدا رو خوش نمیاد.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما با آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.